بسم الله من الشيطان الرجيم فما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فكان ربك بصيرا. در آیه قبل یعنی آیه 19 فرمود که نهایت اینهایی که غیر خدا شما بهشون دل بستین بی‌وفایی است، اینها کاری برای شما نمی کنه. در آیه 20 می فرمود پیغمبر اینها می فرمان مال حاضر رسول یعکل و تعام، چرا این پیغمبر غذا می خوره؟ اصلا خودشون دارن چیزهایی را می پرستن که هیچ وفایی بهشون نداره، سنگ می پرستن، حالا اومدن میگن که چرا پیغمبر غذا می خوره یا توی بازار را می ره؟ نوع نگرش رو ببین. بنده پیغمبر یه چیز جدیدی نیست، قبلا هم این کار میکنه. ما پیامبری نفرستیم غیر همین که قضا میخوره را میره. قداست یک پیامبر به غیر آدم بودن اون پیامبر نیست. این یه بینشیست که انگار در ذهن منکران دین اینجوریست که دین باید یه چیز عجیب و غریبی باشد تا بپذیرن انسانها. در آیه 7 منطق کفار رو گفت که میگفتن که چرا این پیغمبر قضا میخوره و راه میره. در آیه 20 می‌فرماد که مگه بقیه پیامبرا غیر این می‌کردن؟ بررسی حقیقت پیامبر به اینه که آیا این حرف‌هاش آسمانی است یا نه. نوع نگرش انسان‌ها به مقدسین از بشر باید نوع نگرش غیر بشری بودن برای اونها نباشه، برای خودمون هم هست. اصلا گاهی که اخلاق جامعه متزلزل میشه اینه که میام یه قضاوت های میکنیم که اگر این آدم خوبیه چرا بشری زندگی میکنه؟ میشه آدم خوبی باشه بشری هم زندگی کنه؟ ظاهرا این یه خطری است که خدا روش دست گذاشته است که یا باید تصور بعضی ها اینه که یا باید مقدس شد و در یک تنگنای دنیای خود رو قرار داد که مثلا تنفس هم مشکل باشه، تو کوچه ها نیاییم، با مردم رفت و آمد نکنیم، نمیدونم غذا نخوریم، ولی یه خود مثلا کوتاه بیاریم، خیلی قضای خشن بخوریم تا وجدان جامعه اون افراد رو به عنوان مقدس قبول کنه. ظاهرا لازم نیست. ممکنه ما به خودمون گاهی سخت بگیریم ولی حق نداریم به بقیه سخت بگیریم که یالی یه جوری باشی که ما تصورمون اینست که مقدس و باید یه جور باشن. این خیلی برای جامعه خطرناکه. یعنی اخلاق در جامعه وقتی متزلزل میشه که تصورات اخلاقی ما فکر کنیم که چون عملی نشده است پس بقیه غیر اخلاقی هست. مثال بزنیم، گاهی ما انتظار داریم مثلا از یه روحانی مثلا یه روز هم چلو کباب نخوره. حالا اگه یه چلو کباب خود از چشم ما میفته، این همین منطق کفاره. بالاخره نه شما حق دارید بگوید این آقا هر رو چلا کباب میخوره، چون شما که هر رو ندید، نه شما حق دارید که این چیزی که گاهی بر شما مفید و لازم است رو به اونم تحمیل کنید، بلکه اون مشکل بشه یه جور دیگه حل میکنه. ما از ارتباطات صحیح انسانی افراد رو خارج کنیم تا به نظر ما مقدس بمانند، این جامعه مشکل دار میشه. من اتفاقا یه صفت خوبی که بین روحانیون میبینم اینه که در این چیزا خیلی نسبت به هم باز عمل میکنه. ممکن از زاویه دیده ما حتی مورد انتقاد باشه، ولی از زاویه فرهنگ خودشون از این جهت همو تحمل میکنن و انگ بد اخلاقی هم به هم نمیزنه. خدا رحمت کنه آیت الله خادمی بچه میشه، ایشون رو شاید حالا بعضی ها که میشناسن و بعضی هم اسم بزرگوار ایشون شنده، کسی که با ایشون مختصر آشنا بود یا هشت رو نشت داشت، ایشون در اوج یک اخلاق خوب، یک ایمان خوب، یک وارستگی صفا، یه طوری هم بود که روشن فکر ممکن بود به ایشون سخت بگیرن که آقا مثلا ایشون چهار تا نمیرن ده داره، ولی وقتی نزدیک میشدی به ایشون میدی خیلی نازم بگیم کن، یعنی اون ادعاهایی که بعضی ها دارن ندارن، ولی کاملا هم یه وارستگی های خوبی، یعنی همون که لشکر امام زمان شدن رو شأن ایشون کرده بود. یا شما در شرح حال آیت الله صافی، البته من عرض میکنم گاهی ما یه گزینش های از این روحانیون میکنیم، میخوام خوبی هاشون رو نشون بدیم و همه شون رو نشون نمیدیم، اخیلی بکنیم همه شون اگه نشون بدیم مثلا مشکله، که مثلا اگه بگیم یه روز همیشون چلون کباب میخورده مشکله، نه اصلا باید همین گمشه از ذهن ما، که ما قرآن میگه که آقا بقیه پیغمبرم همینطور بودن، بابا غذا میخوردن، ارتباطات اجتماعی داشتن، قایم نمیکنن خودشون یه گوشه ای، یه تقدس غیر قابل دسترس به خودشون بدن، نه این هم یه مشکلی نیست. شاید هم این از همون فرهنگ قبل به ما سرایت کرده که کلیسا روحانیت و تقدس میدانه، درست عکس ما، ولی بلند گاهی ما از علمان انتظار راهب بودن داریم و اگر راهب نباشند به عالم بودن دینی قبولشون نداره، این از قلب میدانم که یه وقت اینجور میشه که عالمی که حب به دنیا دارد مورد اعتماد نیست، این مسلمه، ولی یه نگاهن به انتظارهای خودمون بکنیم، گاهی انتظارهای ما کمر شکن است برای متدینین جامعه. حالا نتیجه چی میشه؟ اگه انتظار ما، حالا ببین من میخوام چنون که ایرانیم، اگه انتظار ما این باشه که مثلا یه روحانی هیچ وقت نباید مثلا بره در یه مغازه چلو کباب یا چلو کباب بخره، خب حالا اگه رفت خرید همچی میان زدش حرف میزنیم، که بعد اینجاش خطرناکه، که بعد اخلاق جامعه میگم آقا اینم روحانیش، اینم که دیدین همچی علیه السلامیست، پس هیچ علیه السلامی تو جامعه نیست، بعد ستون اخلاق در جامعه میشه. حالا مثال روحانی نیست، یه معلم متدین، یه کاسب متدین، یعنی ما انتظار داشته باشیم تدین فرد را به یک قداست غیر قابل دسترس تبدیل کنه، این خطرناکه، این خطرناکه. یعنی عموماً ما و به خصوص اگه خودمون تو صحنه نباشیم، خودمون اهل خودسازی نباشیم، اصلا تصورش هم نکنیم خودمون، عموما به بقیه بیشتر ایران میشه. اگه خود شما بالاخره زحمت رو خودتون کشیده باشین، به حواستون عمل نکرده باشین، اینا شما میفهمین که میشه در عین این که به حواس عمل نکرد، یه روزم مثلا خب قضا خوب خوب یه روزم به زندگی کرد که خیلی هم تنگ گرفته نشه به خود آدم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجفی قوچانی، توی سیاحت شرقش میگه گه اینقدر گرسنگی به این سخت گره، هیچی نداشتیم بخوریم، هیچ و هیچی هم پول نداشتیم و از گرسنگی هم دیگه داشتیم هلاک میشدیم. خب مرد وارسته زحمت میبینیم که کتاب سیاحت قلبش نشون میده زحمت رو خودش کشست، برزخی شده. یه دیدم این که نشد، رفتم کتاب بسیار قیمتی کاملا بهش نیاز دارم و فروختم، رفتم فروختم یه دست خلاصه شباب، دو دست شباب خریدم، یه شربت نارنجم سکندری ظاهرم میگه درست کردم و سفره رو انداختم و رفتم به این رفیق یزدین، گفتم باش میگم زمان بسه از گروس نگه خوابیده بود، گفتم پاش، گفت چی بودم پاشو بیارید، اومد بود دید اصلا بهشته آدمی گرسنه به کنار نونه کف زده راضی، گفت اول که دعوا کرد که نخواهی طلب نباید کتابشه بره، گفتن این حرفایی زیادی بشین حالا بخور، گفت سیر میشستیم خورد، خوشحالم هست که این کار کرد. دیدن که از روحیه برزخیش کم نشد، رخاله تونستیم درجه. حالا اینجا حرفه، حالا یکی ببینه که آقای نجفی قوچانی دو در چلو کباب گردیز از تو بازار داره میام نجم گردید، آقا بفرمان اساتید اخلاق بمونم بفرمان، هر رو دارن چلو کباب میکنه حالا تقیقا من نگران نیستم، نتیجه چی میشه؟ که آقا پس به هیچ اعتماد نکنید، همه جون همین ها، پس نتیجه چه ستونهای اخلاقی جامعه میشه. این آیه میخواد بگه چه؟ میگه پیغمبر اینا انتظارشون بیجاست، چه میگن شما قضا نخور، یکی آبا آدم هم حرف نزن، یعنی ارتباطهای انسانی اصلا قطع بشه تا خیلی مقدس بمانی. دیدیدم که اصلا خدا امام رو رحمت کنه به امام گفته نه اصلا چرا شما سخنرانی میکنی، زشت مجتهد سخنرانی کنی، شما هیچی نگوی تو جامعه هم نیاد، یواش نماز نکن بود بخوند تا مهم باشه مقدس باشه، و بود و هنوز هم هست. مشکل اون روحانی نیست که گاهی این کار میکنه، مشکل ما این که این را مقدس تر از اون که مثل شیر وسط جامعه میخروشد میدانی، مشکل ما، مشکل یک بینشیست که ما قداستها رو گاهی به شکل واقعیش نمیدونی، یعنی اون تعادلی که باید باشه. بله اگه یکی تمام وقتش تو همین حساب بگذرونه بشینه حرفای علکی بزنی، خب این قداست نداره، اما این که از دسترس دور باشه، زندگی بشری هم نداشته باشه، خورد و خوراک نداشته باشه تا برای ما مقدس باشه، این خطر مرکز. میگه این بینش اونهاست که میخوان منکر نبوت بشن، انتظارشون اونقدر بالا میگیرن که هیچکی نبی نیست، اینقدر انتظارشون بالا میگن، میگن کسی باید نبی باشه که نه بخوره نه بره جایی، از عملا نتیجهش فکر که هیچکی نبی نیست. خدا میگه که پیغمبر و ما ارسلنا من قبلک السلام من المرسلین، ما قبل تو هم پیامبر نفرستادیم الا انهم لیکنون الطعام، الا اینکه اونا هم غذا میخوردن و یمشون فی الاسواق، تو بازار راه میرفتن. پس چیه قضیه؟ و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، ما شما رو در این رابطه و ارتباط و پیامبرا رو در این رابطه وسیله امتحان کردیم، یعنی این اصلا سیستم اینه که بخورید را برید زندگی کنید ارتباط داشته باشید تا این ارتباط و زندگی وسیله امتحان بشه، اگه اونا غیر قابل دسترس باشن به شما نتونید با اونا تماس بگیرید، مثلا نظام امتحان به هم میخوره. برگردیم به این سیستم که آیا روشی که ما رو در امتحان وارد کند روش حقیست یا باطلی. اگر ما با هم ارتباط نداشته باشیم، پیامبران با ما ارتباط نداشته باشن، خورد و خوراک و رفت و آمدن نباشد، اصلا نظام امتحان میره. میفرماد ما شما رو، علامه طباطبایی فرمودن از جمله خود پیامبرا را، همه را، یک بافت اجتماعی با خصوصیات بشری وسیله امتحان است. اتس برون، آیا شما توی امتحان تونستی محکم باشی؟ آیا در نظام امتحان امتحان دادی؟ یا انتظار دارید نظام امتحان نباشن؟ یا انتظار دارید که شما در امتحان وارد نشید؟ ازش غلطه. ببینید این سیستمی که درست شده است، سیستمی است که امتحان بشر میتونه بده. یه شما حساب کنید اگه بشر از صحنه های ارتباط خارج بشه، غذا نخوره، از شهوت که نداره، ارتباط هم که نداره، این طور امتحان بده؟ اگه من شما میل به ارتباطات نداشته باشیم چطوری امتحان بدیم؟ لازمه ارتباط، لازمه امتحان ارتباط هست که نسبت به هم بتونیم وظایفمون رو انجام بدیم، و لازمه امتحان میل به قضا هست، میل به شهوت هست، تا یا شرعی عمل کنیم یا غیر شرعی. فرار از نظام امتحان، نظام امتحان را مختل کرده است. یعنی نباید صحنه امتحان رو ترک کرد، باید در صحنه امتحان خود رو مواظب بود که بعد امتحان ندیم. بی صبری نکنیم، عطس بریم. آیا خوب امتحان، آیا مقاومت کردی در مقابل تلخی امتحان؟ آیا مقاومت کردی در مقابل هوس و میلی که بر شما گذاشتیم؟ میل به قضا وسیله امتحان میشه. آیا شما صبورانه وارد شدید یا حریصانه؟ فرمایش آقا این است که عطس برون، آیا طوری عمل کردید که توی امتحان موفق بشید؟ بعد میفرماد که وکان رب بکبشید، پروردگارتون میدونه که چه کار کنه، بصیر است به نحوه وجودی شما که چطوری برنامه ریزی کنید که شما امتحان بدید. نظام امتحان قبلا هم بحث کردید، بسیار نظام خوبی است، پروریدن هست. پس صحنه هایی که امتحان رو از بشر میگیره بد است. ولی فرماد که ببینید نیای نگاه ها، پس اونجا گفت چی؟ اونجا گفت که چرا پیامبر قسم میخورن به راه میرن. جوابش داد که اصلا تو متوجه این کار نظام امتحان را محکم میکنه. در آیه بعدی گفت که چی؟ لالا انزل الیه ملک. چرا ملک برای اون اومده؟ چرا برای ما ملک نیومده؟ آیه جواب میده که همین تصوراته که زندگی زمینی خودتون را گم میکنه. معنی زندگی زمینی اگه گم شد غلط زندگی میکنی، اصلا نمیفهمی زندگی زمینی به معنای اینه که در یک امتحانی فتنه ای شیفتگی بتونی مقاومت کنی. و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا. میگه که اونهایی که اصلا نمیدونن با ما روبرو میشن، چون اینا نمیدونن یه مقام بالاییست به نام ارتباط با خدا در عالم غیب و قیامت، منکرن. حالا عکسش کردن، میگن چرا ما ملک رو نمیبینیم؟ یا نه اصلا بالاتر، چرا خدا رو ما نمیبینیم؟ اینا خیلی مشکل دارن. مشکلشون چیه؟ اول اینا فکرشون مادی، فکرشون حسی. یا فکر میکنن که ملک و خدایی که پیامبر معرفی میکنن مثل همه آدم ها دنیا، بعد میگن چرا ما نمیدونیم؟ یعنی با فکر مادی اصلا اینا نمیدونن قیامت یعنی چی. لقاء پروردگار که در قیامت و جا عرب و که و الملک و صفن صفا، ملائکه و پروردگارت میان به میدان قیامت، اینا نمیفهمن یعنی چی. فکر میکنن که مثلا چند تا شکل و جسم اینجوری اینا میان، بعد میگن خب پچه ما نمیبینیم، و فکر میکنن ملک که بر پیامبر نازل میشه و وحی میاره یه چیزیست همینطور مثل جسم. تکیه بعدی آیه روشن میکنه که اینها مثلا چطور فکر میکنه. میفرماد لقد استکبروا فی انفسهم، اینا خیلی خودشون بزرگ میدونن. یعنی چی؟ اینا نمیدونن برای ملک دیدن خیلی باید زحمت بکشن. اینا فکر میکنن در همین حدی که هستن شأنشون رویت ملکه. این بینش که خودش رو بدون هیچ خودسازی خوب بدانن، این آدم نمیتواند غیب قیامت رو بپذیرد. به قول یک از دانشمندا میگه اساسا این تمدن غرب یکی از مشکلاتش این است که ارزش‌های خودش رو همه ارزش‌های بشری میدان، و چون ارزش‌های دینی در این ارزش‌ها نمی‌گنجد، ارزش‌های دینی رو حذف می‌کنه به جای اینکه خودش حذف کنه. بحثیه هایدگر داره میگه شومی این تمدن همین که ارزش‌های خودش رو همه ارزش‌ها می‌دونه و خودش رو مدار عالم میدونه. اصلا اومانیسم یعنی همین. اومانیسم که هایدگر میگه غیری اون اومانیسمیست که الان تو دنیا معمولیست. اومانیسم یعنی اون چه محور عالم و کائنات هست بشر است نه خدا، و اون چه وظیفه ماست این که ما بر جهان قدرت داشته باشیم نه خدا، و ما خدایی نه بنده، و ما عبودیت به عهدمون نیست، ربوبیت به عهدمونه. در واقع بشر امروز خود را رب عالم میداند. معنای عبودیت ببینید اصلا تو فرهنگش نیست. شما این کتاباش مثلا فکر بکنید اگه جامعه شناسی از زاویه اسلام نوشته بشه یا روانشناس از زاویه اسلام نوشته بشه، همین روانشناس یا جامعه شناسی دورکهایمه، و دقت کنید اصلا چیزی به نام عبودیت در روانشناسی امروز دنیا یا جامعه شناسی امروز دنیا اصلا معنا نداره. اصلا بشر بنده نیست در سیستم بینش جهانی، بشر رب است. یعنی بشر برنامه جهان را میده و خودش هم محور جهان است. خب این روحیه نمیتواند جایی برای پیغمبر قائل باشه. میتونی ببینید اینها با اسلام به تمام معنا بدن، نه اینکه با نفس الف و سین و لام و الف و میم بدن، اینها با معنویت بدن، شدیدن هم بدن، نمیتونن بد نباشن. یعنی بودن معنویت به عنوان مدار عالم یعنی تمام اون فرهنگ نباشن. میشن چیزی؟ یعنی یکی بیاد به شما بگه اصلا بودن زیر سوالت، خب بودن خود زیر سوال است. اخلاق غیر معنویت است. اخلاق یه سیست خیالات رو آرام میکنه. اونا هم اینا قبول دارن. اون چه که در دنیای امروز هست همین رو شما در آیه سایه شده. اونها اصلا شما هیچ کتابشون خوب ورق بزنید فرهنگ امروز دنیا را ببین، چیزی به نام مثلا قیامت که مردم خوبی کنید تا در قیامت سعادت برشید، اصلا محور بینش امروز دنیا این نیست. حالا بگوید مثلا قبول دارم مثلا تو تکنولوژی قیامت و تویدینا شاید معنا نده، مثلا کامپیوتر قیامت، نه این تو قبول برفرض قبول، همچنین من قیلی هم عقل نشین ندارم بگوید مثلا فهم، ولی تو تفسیر جامعه چی؟ جامعه ای که از خدا شروع میشه باید بندگی کنن تا به قیامت خلق بشن، مثلا این گم شده است توی این. چرا؟ چون خودش را محور میداره. میگه اگه ملکی هست باید بر من بیاید، من حقم. یعنی کلینتون همونقدر خودش حق میدانه که پیامبرها ادعا دارن که ما بنده ایم. فرقش نیست که پیامبره میگن ما حق نداری، خدا هبه کرده است، ولی میبینیم حقایق را به لطف خدا. اون میگه که ندی که من حقم. اگر ملکی هست و خدایی هست من باید ببینم. اگه یادتون باشه یه بار دیگم یه جا نمیدونم چند جلسه پیش بود که بحث کردیم، برگشتم به این آیه 21 روزم و باید خیلی روش دقت کنیم. میگه اونهایی که به لقاء ما امید ندارن، یعنی اصلا ماورای این دنیا رو نمیشناسن. اگه کسی ماورای این دنیا رو بشناسه قبول داره یه جهان برتری هست، باید برتر بشه تا به اونجا برسه، یا نه یک مرتبه برتری دارد غیر این جسمش، خواهی نخواهی به اونجا میرسه. نه دیگه اینه نمیفهمه. انسان مساویس با انسان فیزیولوژیک، انسان غربی انسان فیزیولوژیک، یا بگو انسان فرهنگ کفر که مصداقش یک از مصداقاش غرب است. این میگه که چی؟ ببین میگه چی؟ لولا انزل علینا الملائکه، چرا ملائکه برای ما نریمه؟ آن را رب بنا، چرا ما رب بمونه؟ چرا ما نمیبینیم رب با تو؟ میگوی ما رب داریم چرا نمیبینیم؟ هر قرآن میگه سوگن که اینا خیلی پر لقد استک روفی انفسه، خیلی پیش خودشون پر رو هم اصلا بیشور نمیفهمن که برای دیدن ملائکه باید از تجاوز به حریم حقایق کردن و تجاوزی بزرگ. همین که میگه که حسین ابن علی علیه السلام یکی از بنی هاشم و منم یکی از بنی امیه، همه ارزش ها ثابت میشه. اول یزید فکرش این شد و بعد همه این کار شد که من یکی اونم یکی، چه فرقی میکنه؟ وقتی کسی نفهمه که یه معانی عالیه و حقایق عالیه هست منکر اونا بشه، میگه من چشم دارم حسین ابن علی علیه السلام هم چشم دارم، من زور دارم اونم زور داره، پس مساوی. حالا که مساوی چرا حق اون باشه که این قد دوست شده میکشم بشه؟ یعنی فکر نکنید یک شخص حسین رو کش، یک بینش حسین رو کش. بینش آیه 21 امروز همونطور. اگه میبینید اعتراض میکنن که مثلا چرا بچه شهدا باید مثلا امتیاز داشته باشن برای دانشگاه، یا چرا بسیجی ها باید ارزش داشته باشن، اصل قضیه از اونجا میکنه که آنها یعنی چه جنگ و حق و باطل و اینا، یعنی چه همه چیز مساوی است. وقتی همه چیز مساویه خب چرا مثلا بسیجی بهتر باشه؟ اول یه بینش در کار است. بینش چی؟ که معانی معنویت و غیر معنویت فرق نمی کنه. هر کس میتونه فکر کنه، هر فکری هم مقدسه، هر فکری هم مقدسه. اینجوری میشه. سوال کردم که دین فقط القای حیرت می کند نه چیز دیگر، آیا دیدگاه های امروز بشره؟ و با توجه به تفسیری که از آیات قبل شده چی؟ نه این حرف بدی نیست، اصل حرف حرف بدی نیست. دین القای حیرت هم می کنه، یعنی اصلا متدین کسیه که حیرت کند. اصلا فرمایش پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله این فرمان رب زدنی تحیرا، خدایا حیرت هم زیاد کن. یعنی فهم دین کافی نیست، عشق به دین کافی است. یعنی فهم دین مقدمه. اونایی هم که میگن آقا فهم دین عصری، حرف اینه که فهم دین دینم هست یا دین حیرت هست. اگه برسی به این که دین حیرت هست و توجه قلبی، تمام این دعوه ضعف میشه. این دعوه سر واقعا ابرهای بدون باران هست. لقد استکبروا فی انفسهم، روش دیگه خودتون تأمل بفرمان. این انتظار زشتیست که دارم. بعد میفرمون خیلی خوب، ملک میخوام ببینن، میبینن. اما کی میبینن؟ وقتی از این بدن در آمدن. اینا که تو این دنیا صرف چسبیدن به بدن و شهوتشون، پس کی ملک ها میبینن؟ وقتی که از این بدن در آمدن، با زورم در آمدن، و وقت اینها رس اینقدر مقامشون بالا شد تا ملک را دیدن، یا با زور تکویلی با ملک رو برو شد. اگه آدم تسکیه کند که مقامش مقام رویت ملک بشه، خب این نسیم ملک را میپذیره. در واقع ملک نسیم روحانیست به روحه. این همونه که میگن ملک اشاره به حق می کند در قلب. گاهی براتون انشاءالله پیش اومد است که یه توجه قلبی پیدا بکنه. این همون بال ملک است که به قلب شما خورد است، که اون آقا فرمود ای نسیم سحر، همون یعنی ملک، آرامگه یار کجاست؟ یعنی ملک به خودش ما رو متوجه نمی کنه، به حق متوجه. اونا با تسکیه و نیمه شب نسیم سحر میخواد، باید زحمت کشه. اما اگه کسی این کارو نکنه، فقط دنیا رو بچشه، فقط حرص دنیا داشته باشه، این آدم تکلیناً کنده میشه میاد قیامت. مثل چی؟ مثل کسی که معتاد به مواد مخدره ولی میکنندش از مواد مخدر، بهش فشار میاد. میگه که یوم یرانم، یران کی؟ همون مشرکین، اونایی که به لقاء پروردگار و قیامت منکر بودند و کافر. یوم یران اونا کی را؟ ملائکه. روزی که اونها ملائکه را میبینن، لا بشرا یوم اذن به مشرکین. اون ملک، ملک بشارت نیست برای اینها، اونجور که برای پیامبر. ملکی که بر پیامبر آیه آورد، ملک بشارت، ملکی که انشاءالله به لطف خدا گاهی به قلب شما میوزه، ملک بشارت. میگه نه، اینا روزی که ملک را میبینن، لا بشرا، یا لا بشرا چی؟ یا مزن اون روز للمجرمین، و یقولون هجرا محجورا، دائم داد میزنن که ای کاش یه جا بود ما می رفتیم توش، فرار می کردیم، دور با دور شدید این شرایط، یا من دور باشم یا شرایط دور باشه فرق نمی کنه، یا آتش اومد از که، یا من یه اتاق داشته باشم برم توش آتش نخوره به من، یا آتش بره که من در معرضش نباشم، دیگه اونش مهم نیست که به کدوم بزنیم. این رو میگه اینا به جای می رسن، همینا که ملک می کن، چون که معنی خودشون رو در زمین نفهمیدن، به دنیا چسبیدن، اینها در یه شرایطی قرار میگن که داد میزنن که همین ملک که میخوان نباشه. چرا؟ چون ملک برای کسی که روحش دنیاست خیلی بد میاد، بد بد. من یه مثال میزنم، شما حساب کنید خیلی به غذا علاقه مند، مثلا یه غذای خوشمزه است، شما خیلی علاقه، حالا یکی بیاد برای شما اخلاق میگه، یکی تو سر اون میزنه، یک سر خود، چون روحیدون الان غذا میخواد. حالا شما حساب گفت برو قیامت، قیامت نمیدونم تالا گاهی دقت کردید که شدیدن روحیدون غذا میخواد نه جسمیدون. گرسنگی یه روحی دارید، یعنی چطوری؟ دلتون میخواد غذا بخورید، ممکنه اصلا مشکلی برای بدنتون نباشه، دلتون غذا بخورید، یعنی میگن غذای وهمی. خب تو برزخ یه همچین بلای سر آدم ها میاد که دل غذا بخواش هست اما غذا نیست. دل قضا بخواش هست. حتی آرزو میکنه یه انگشتی، یه خاکی، یه سنگی بود میخورد، یه چیزی که دلش حال بیاد. خب حالا اینجا ملک میاد. حالا این ملک برای کسی که شدیداً دلش به دنیاست، دنیا میخواد، ببینید چه مشکل میشه. حالا عکسش، اگه کسی معنویت بخواد، مثلا میشه قضا میخوره ولی قصه میخوره که خدایا بالاخره تا کی ما با این قضاها که مشکلمون حل نمیشه، سعی کنه یه قضایی نباشه که دلش رو جذب کنه، روحش رو متمرکز کنه. قضا رو ساده میگیره. شما میدانید این اول اروپا کافر شد، بعد این همه قضای متنوع در فرهنگ اروپا وارد شد. پدران توحیدی ما میدین به حد اقل رنگهای قضا بسنده میکردن، کاخهای خانه‌ها قضاهایی داشت که امروز در خانه های ما هست. یعنی سابقه کفر خانه ها خبر از این قضاهایی میداد که امروز در خانه های ما سرباز کرده است. نه اینا نبود. به قول شما خیر، دید اون چه برای پدران ما تجمل بود امروز زندگی ما شده است. خب ریشش هم مشخصه، تو ما به کفر نزدیک شدیم با نزدیک شدن به اروپا. حالا اگه کسی نه قضا رو ساده بگیری، یعنی دل همانم که دلت قضا میخوره در گروه چیه؟ در گروه حق. یعنی اما قصه میخوره که این حق نمیوزه، نمیوزه. حالا یهو قیامت میشه با میوزه، میگه من تصدق تو بشم، من هر روز منتظر بودم، من اصلا منتظر تو بودم، من گله داشتم که چرا کم محلم میذاری. ببینید حتی اون یک ذره میل به قضاشم آهسته آهسته از بین میره با وزیدن نور ملک. هم نمازه میگه اگه ملک به اینها بوزه اینا راحت میست. چرا؟ و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما رو میکنیم و قدمنا نظر میکنیم، رو میکنیم میاریم، چون اراده هم معنی عمل بهتر است که رو میکنیم. ما به چی؟ به عمل. ما عمل اون چه انجام دادن. خب حالا اون چه انجام دادن، ما در نظام حق اون چه انجام دادن رو نشون میدیم که هیچی انجام ندادن. فجعلنا او به اون عمل بخوره، ما اون عمل را هواء منثور گرد برای اشاره به این که هیچیش میکنیم، هیچ استحقاق، هیچ جوهر و گوهری نداشت از کار این. کسی که نفهمد دین یعنی چه، خودش رو در حد بقیه بیاره، این حتما عملش عمل بی خودست. علی کلینتون 4 سال رئیس جمهور چیکار میکنه؟ یعنی از نظر ما 4 سال زحمت هست برای دنیا یا 4 سال رحمت هست؟ برای کی؟ برای هیچ، نه برای خودش رحمته نه برای بقیه. خب یه خود عاقل بشه، یعنی یه چشم قیامتی به این بخوره، یه چشمی که با قیامت این دنیا رو ارزیاب میکنه، به اعمال کلینتون بخوره، میگه تو فقط بی خودی، تو فقط بی خودی. این که میگه ما جعلنا، یعنی و جعلنا فجعلنا هو، ما این کار رو کردیم، یعنی ما چشمی دادیم که اینها ببینن. چرا؟ چون در آیات زیاد دارد همین حالا کارشون بی خوده، فردا معلوم میشه که این کار بی خوده. من اینجا یه جمله ای نوشتم برای تاکید قضیه هبا ان منثورا. میدونید که هبا یعنی خاک، منثور یعنی پراکنده، نصب که میگن در مقابل نصب میگه انتصرا، مثلا گلوبندی که پاره بشه میگن انتصرا، پاره پاره شد، پخت شد. میگه تمام عملش یه گرد پخت شد. من نوشتم از تفسیر نگاه کردم، چون بر پایه عقاید صحیح نبود اعمالشان و ریشه در ایمان که نشانه سلامت فطرت هست نداره، پس عملشون سرمایهشون نیست. من مثال میزنم، شما اگه خیلی تون بدوید اما به اونجا که میخوای نرسید، چقدر دویدی؟ بگو چه کاری بود کردن. مقصد فطرت خداست. اگر کسی کاری بکنه که فطرت به مقصد نرسد، کارش براش بی خودت درویده است، اما هیچ مشکل براش هم نشد. بله، میگه اینها ها یه همچی زندگی پیدا کن. من دلم میخواد بازم شما فکر کنید رو این هوا منصورا، چرا عمل کفار هیچیه؟ خودتون میبینید. اول از خدا بخوان به لطف و کرمش نشونمون بده همین دنیا. یعنی میشه که مگه منک به ما نگفتم قبل از این که حسابتون برسد حساب کاردونه بکنیم؟ پس یعنی میشه پس حساب کارمونه بکنیم دیگه؟ یعنی پس میشه اون چیزی که برای ما قیامت برپا میکنه همین دنیا ببینیم؟ مگه به ما نمیگفتم؟ پس میشه ما چشم ارزیابی اعمال قیامت رو توی این دنیا داشته باشیم. یعنی یه نگاهی بکنیم، خیلی هم خوب میشه که آدم گاهی میبینه که ما در این انبان گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، خیلی کار بی خود میکنیم. در بحث نهج البلاغه من خدمت برادران نشون دادم که حضرت اینقدر که به پسرشون میگن نکن نمیگن بکن، خیلی کارا با نکردن خدمت هست. اصلا زهد، زهد یعنی آقا خیلی کارا رو نکن. ما گاهی نمیتونیم دیدیم، مثلا حتی اینجوری دیگه صبح داریم مثلا میریم میمیزم بسی یه گربه اون قشنگ دارد از اون گوشه آروم آروم میر، نشد که ما آروم بریم اونم آروم سنگش میزیم. باور کنید الا ماشاءالله ما تو زندگی اینجوری عمل میکنیم، اصلا قشنگ نمیتونی آروم باشی. حبی که به بچه ها میگن نمیتونی آروم باشی، حالی میگه بزرگا میتونن آروم باشن. حالا چی اشکالش؟ آقا میخواستی زیر گذر چمران بزنی، خب دستتون درد نکنی، خب میزدی زیر گذر چمران میزدی، چی اشکال داشت؟ خب بعد مردم هم میمدن از روش میرفتند و میدیدن دستشون درد نکنه، میگفتن و این عدابه که مردم هورا هی بیای بیای بستنی میخواییم بریم از بیت المال مسلمین میخواییم پخش کنیم ریختاپاش کنیم به در و دیوار که آقا چی تو شده است؟ ما این خیابونه زدیم. خب زدیم دیگه، مثل اینه که آدم شروع کنه که مردم بیان چی تو شده است؟ نوکی چرا برق، نوکی چرا برق، هست میدیدیم دیگه این تبلیغات چی؟ اینا پس خودتونه میخوان دعوت تبلیغ کنید، نه قصه مردم. مشکل مردم هم خواستن بگو حل شد دیگه، انشاءالله حل شد، بلکه حل شد. این پوزها پوزهای دعوت به خود هست و همین باعث میشه برکت عادی این خیابون هم آقا نصیب مردم باشه. حالا یا این بدبختیه، اگر برای خودشون یه کاری بکنن خیلیش به مردم نمیرسه. شما ببینید گاهی مثلا این پلیس ها گاهی من ببینم خدایا خیلی این کار رو دیگه نکنن بهتره. نمیشه نکنن دیگه وقتی اینا پلیس نیست. من تو سر بسر مردم آقا از را میخواه بره قشن میشه بریم که نه آقا نمیشه امرو بخواه از را نشه از را از بس یعنی شما و ما از بس توشی نمیفهمیم چقدر کار بی خود اینا میکنن، خودشون هم به زحمت اسمش هم هست. اگر هم انتقال کنم آقا یعنی شما میگه پلیس نباشید که دوزه بیان خونه همونم ببرن، بابا چه رفتی به موضوع داره؟ چند تاشون تونستن اگه دوزه بخون خونه این منو ببرن نظرن ببرن؟ یارو 25 فقره با دوزه شریک بودن. حالا اون استثناس من کار به اون ندارم، اصلا یه جوری دیگه شدیست که خیلی کارا که باید نکنیم میکنیم. چرا؟ چون نمیتونیم که بیکار باشیم، ارتباطمون هم که با خدا قطع شده است، اونا هم که کار نمیدونیم، پس باید یه کاری بکنیم. اگه هیچ کاری نداریم لااقل حالا امروز جمعه یه پیه خونه رو میکنیم دوباره میسازیم. حالا چی تو شده است؟ مثلا یه ذره نم داده است. خب حالا اگه نم داده است دیگه تاقا نگه نمیداره، یوهو نگه نمیداره. حالا این یوهو چقدر احتمالش هست؟ به نظر گاهی مثلا یک میلیاردی، بالاخره بازم یک فکر میکنه حالا یک حالا اگه بسازه اون علکی ها من اون دولکشا نمیخوام بگم اون چه درسته نه اون که علکیه علکی خود رو مشغول کردن باعث میشه که بعد پردا میره عقب ببینیم همش به خود چرا؟ چون دعوت به خود چون نظر به حق نداره حالا به خودتون هر کاری که به نظر با توجه به آباد کردن غیب و قیامت نیست والله فقط خودت نخسته کردی نه فقط خودت نخسته کردی فرصتت نمازه است بحث بسیار خوبیست من اگه خواستید باید از اول سوره تا آیه 23 را با دید آیه 23 دوباره بخونید اگه نگاه کنید آیه 19 آیه 19 مقدمه آیه 23 است آیه 19 گفت که چی؟ گفت هیچ کدوم اینا که برای زحمت کشیدید به کمک دونه میام وقت آیه 19 تفسیر آیه 18 است آیه 18 چیز گفت من دونه کر من آلوه یعنی اونایی که غیر خدا را نظر کردن هیچی به کمکشون نمیاد این کاری که کردن بعدا معلوم شد همش علکی هوا منظور نسأل و که و ندعو که یا الله 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 یا الله